ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. نیروی انتظامی به سوی معترضان اصفهانی گاز اشکاور شلیک کرد. وزیر خارجه ایران میگوید تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی علیه ایران نتیجه ندارد. خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر خواستار توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در دومین روز اعتراضات در منطقه شاپور جدید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و تفنگ پینک بال استفاده کردند. شعارهای نظیر خامنه‌ای حیا کن، حکومت و رها کن نیز در تجمعات اصفهان شنیده می شود. همچنین بر اساس همان تصاویر، معترضان با آتش زدن لاستیک ماشین در خیابان مانع ورود ماشین‌های نیروی انتظامی شدند. گوهردشت کرج و شهر اصفهان روز گذشته شاهد تظاهراتی در اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی بوده است. تصاویری از اعتراضات گوهردشت در سه شنبه شب نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی به سوی معترضان کرجی گاز اشکاور شلیک می‌کنند. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش بحران‌های شدید در بازار ارز و طلا، گرانی کم سابقه و مواردی از این دست شده و این بحران‌ها موجی از اعتراضات را به همراه داشته است. همچنین بانک مرکزی ایران هفته گذشته اعلام کرد نرخ تورم مجدداً دو رقمی شده و از تیر سال 1396 تا تیر ماه سال 1397 به 10.2% افزایش یافته. این عدد در حالی منتشر می‌شود که رئیس مرکز آمار ایران می‌گوید این عدد میانگین تورم است و نشان دهنده نرخ افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه شب در پیامی توییتری با رد تلویحی احتمال مذاکره با واشنگتن گفت که تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی نتیجه‌ای ندارد و آمریکا باید در پی احترام گذاشتن به مردم ایران و تعهدات بین‌المللی‌اش باشد. آقای ظریف در توییتش به مذاکرات دو ساله ایران و آمریکا و ماحصل آن برجام اشاره کرده و می‌نویسد که آمریکا باید خود را ملامت کند که از این توافق خارج شد و میز مذاکره را ترک کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای انجام دیداری بدون پیش شرط با رهبران ایران اعلام آمادگی کرده و روز سه‌شنبه هم گفته بود که فکر می‌کند ایرانی‌ها به زودی با آمریکا مذاکره خواهند کرد. هنوز هیچ مقام ارشد ایرانی به جز فرمانده کل سپاه پاسداران به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا هر دو در هفته جاری برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا راهی سنگاپور خواهند شد. با این حال وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرده است که مایک پومپئو هیچ برنامه‌ای برای ملاقات با همتای ایرانیش ندارد. دادگاه عالی انگلستان خواسته خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر مبنی بر توقیف اموال جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا را بررسی می‌کند. این افراد خواهان آنند که دادگاه انگلستان رأی دادگاه نیویورک مبنی بر حمایت ایران از گروه القاعده و تأمین منابع و مواد لازم برای حمله به خاک آمریکا را پذیرفته و آن را اجرایی کند. رأی دادگاه نیویورک در سال 2012 صادر شده و به مدعیان این پرونده اجازه داده است تا 7 میلیارد دلار از ایران غرامت بگیرند. خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر در اقدامی مشابه توانستند 1.6 میلیارد دلار از اموال ایران در لوکزامبورگ را نیز توقیف کنند. اگر دادگاه انگلستان با اجرایی شدن رأی آمریکا موافقت کند، اموال ایران در انگلستان و ویلز به نفع خسارت دیدگان ضبط خواهد شد. یک مقام ایرانی در واکنش به این خبر به رویترز گفته است که ایران تمامی اقدامات لازم برای متوقف کردن این پرونده را انجام خواهد داد. او میگوید این اتهام فقط برای دور کردن توجهات از دیگر کشورهای منطقه است که در حملات 11 سپتامبر دست داشتند. هیچ یک از ترتیب دهندگان حملات به خاک آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001 ملیت ایرانی نداشتند و ایران هم برای ارتباط با گروه القاعده یا دست داشتن در حملات 11 سپتامبر را رد می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه هنگام دریافت استوارنامه رابرت مک‌ایر سفیر جدید بریتانیا در تهران گفت ایران در پی ایجاد مشکل در آبراهای جهانی نیست، اما از حق خود در صادرات نفت هم به گفته او به راحتی نمی‌گذرد. حسن روحانی در این دیدار افزود ایران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبود است. یک روز پیش از این گفته‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی برای مذاکره بی‌قید و شرط با حسن روحانی سخن به میان آورد. کمتر از 3 ماه پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با ایران 12 شرط اعلام کرده بود. گزارش امیر مصدق کادوزیان را در همین باره بشنوید.
ایران به دنبال ایجاد مشکل در آبراهای جهانی نیست، اما از حق خود در صادرات نفت هم به راحتی نمی‌گذرد. این بخشی از گفته روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است، هنگام دریافت استوارنامه رابرت مک‌ایر، سفیر جدید بریتانیا در تهران. حسن روحانی در این دیدار افزود ایران هرگز به دنبال تنش در منطقه نبود است. رئیس جمهوری ایران ماه گذشته 2 بار گفته‌هایی بر زبان آورد که به تهدید به بستن آبراهای جهان تعبیر شد. یک بار در سفر به سوئیس وقتی از امکان بستن تنگه هرمز گفت، در صورت تلاش آمریکا برای جلوگیری کامل از صادرات نفت ایران، و بار دیگر در تهران وقتی لحن خود را تغییر داد و گفت به جز بستن تنگه هرمز که روش ساده کار است، مهار تنگه های دیگر هم برای ایران ممکن است. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا میگوید این گفته های حسن روحانی 2 هدف دارد.
اظهار نظری که آقای روحانی کرد یا این موضوع سیاسیش به طور مشخص خیلی با برخوردهای منفی در سراسر دنیا روبرو شد. اولین برخورد منفیش رو از چین ببینید، میدونید که این شاهرا به هر بار روز 19 میلیون بشکه نفت ازش صادر میشه و همانقدر برای کشورهای درون منطقه خلیج فارس مهمه که برای کشورهای بیرون. 40% انرژی دنیا متکی هست به این نفت که از خاورمیانه میاد بیرون. بسیار کار مثبتی به نظر من به دنبال اونه و من بی رابطه هم نمیدونم با صحبتایی که دیروز ترامپ کرده. من احساسم اینه که به هر بار در جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیدن که اوضاع و احوال بسیار خطیره. آمریکایی‌ها تا میزان بسیار بالایی موفق شدن که با این جنگ روانی و فشارهایی که روی اقتصاد ایران میخوان بگذارن داره نشون میده که اقتصاد ما شکنندگی های خودش رو داره کاملا نشون میده. من این رو در این دو رابطه میبینم و بسیار خوشحالم که آقای روحانی این کار رو کرد.
یک روز پیش از اطمینان دادن حسن روحانی به سفیر جدید بریتانیا که ایران به دنبال بستن آبراهای جهان نیست، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آمادگی برای مذاکره بدون قید و شرط با حسن روحانی سخن به میان آورد. در صورتی که کمتر از 3 ماه پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با ایران 12 شرط اعلام کرده بود. علیرضا حقیقی مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو میگوید واکنش صریح به تازه‌ترین گفته‌های دونالد ترامپ نیست، اما می‌افزاید با این گفته‌ها شرایط بررسی پیشنهاد واشنگتن در چارچوب تعیین سازوکار سیاست‌گذاری کلان ایران فراهم می‌شود.
با توجه به اینکه صحبت‌های آقای ترامپ یک تحول بزرگی است به لحاظ تغییر زبانی در ارتباط با ایران در میان رؤسای جمهور آمریکا قبل هم سابقه نداشته، تغییر و چرخش 180 درجه در مواضع خود دولت ترامپ هم هست، حتی در مقایسه با هفته گذشته، در نتیجه پیشنهاد آقای ترامپ رو قطعا مقامات جمهوری اسلامی میخوان مورد بررسی و تأمل و مداقه قرار بدن و نمیخوان در وضعیتی که بازار در آشفتگی به سر میبره جواب نه کامل بدن، اون رو قابل بررسی خواهند دانست. و جواب آقای روحانی در ارتباط با سفیر بریتانیا در ایران به نوعی غیر مستقیم سعی کرد بازخوانی کنه صحبت هفته قبلش رو در مورد بستن تنگه هرمز و تاکید بر روش صلح‌آمیز ایران برای حفظ ثبات در برج نفت دانست. البته تاکید کرد که باید قدرت غربی هم منافع ایران رو به رسمیت بشناسه. به نظر میرسه که آقای روحانی منتظر مشاوره تعامل با آقای خامنه‌ای و شورای امنیت ملی است که اون وقت جواب رسمی و صریح ایران در مورد پیشنهاد آقای ترامپ داده خواهد شد.
از طرف دیگر داوود هرمیداس باوند استاد ارشد روابط بین الملل در تهران میگوید ممکن است معنای حرفهای تازه رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رفع فوری تنش نباشد، اما به نظر او پرهیز از مذاکره نه به نفع ایران است و نه به نفع آمریکا.
ما باید سعی کنیم مشکلات خودمون رو از طریق مسالمت آمیز حل و فصل بکنیم با کشورها، یعنی شرایط و مختزیات زمان هم چنین ایجاب میکنه. قبلا خب یک پیشنهاد 12 شرطی شده بود که برای ایران قابل پذیرش نبود، چون معمولا ماده 36 منشور هم در اونجا تصریح کرده که کشورها اختلافاتشون که ادامهش تهدیدی در صلح و امنیت بین‌المللی باید قبل از هر چیز از طریق مذاکرات مسالمت آمیز حل و فصل، اولش مذاکره است، بعدش میانجیگری، مساعی جمیله، کمیسیون تحقیق، کمیسیون سازش، داوری، تصویه قضایی و یا بهره‌گیری از راه‌های مسالمت آمیز منطقه‌ای. بنابراین مذاکره اولین گام منطقی است که برداشته خواهد شد. انتظار این است که به یک سازشی که به نفع طرفین باشه منتهی بشه. البته ممکن هم هست که گاهی به چنین نتیجه‌ای نائل نشویم. ولی با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع احوال و تنگناهایی که جوامع روبرو هستند، بنابراین مذاکرات بدون قید و شرط یک گام منطقی است. با توجه به اینکه اونچه که اعلام شده بدون قید و شرط، باید با یک دید مثبت باش برخورد کرد و به طور جدی مورد توجه و بررسی قرار داد.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید. هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی به شورای امنیت این سازمان دوباره بر شباهت‌های اساسی میان تسلیحات شورشیان حوثی و تسلیحات ساخت ایران تاکید شد، اما در عین حال احتمال داد که تهران می‌خواهد به حل بحران یمن یاری برساند. روز به بلهری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آسوشیتد پرس با استناد به نسخه از گزارش تازه هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان نوشت که این هیئت اعتقاد دارد ایران اکنون احتمالاً تمایل پیدا کرده است برای یافتن راه حل صلح‌آمیزی در پیوند با بحران یمن نقش سازنده‌ای ایفا کند. این گزارش جدید به آنچه همکاری ایران با برخی کشورهای اروپایی و برای اجرای آتش بس در ماه رمضان نامید اشاره کرده و افزوده است که این آتش بس در نهایت ناموفق بود. با این همه در این گزارش دوباره به شباهت‌ها میان تسلیحات مورد استفاده حوثی‌ها و تسلیحات ساخت ایران اشاره شده و آمده است که بر اساس تحقیقات از لاشه 10 موشک پرتاب شده به سوی عربستان سعودی و پهپادهای استفاده شده از سوی حوثی‌ها، شباهت‌های مشخصی بین این تسلیحات و جنگ‌افزارهای ساخت ایران وجود دارد. هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش پیشین خود در دی ماه سال گذشته گفته بود جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های سازمان ملل متحد در زمینه منع رساندن جنگ‌افزار برای حوثی‌ها و همپیمانان آنها را زیر پا گذاشته است. این هیئت با استناد به قطعنامه شورای امنیت مبنی بر منع ارسال مستقیم یا غیر مستقیم جنگ‌افزار برای حوثی‌ها و متحدینشان گفته بود تهران این بند را زیر پا گذاشته و احتیاط لازم را نشان نداده است. در آن زمان نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد باقی مانده یک موشک را به عنوان شواهد غیر قابل انکار در مورد ارسال تسلیحات از ایران برای شورشیان یمنی به دیپلمات‌ها نشان داده بود. با این همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره ارسال جنگ‌افزار برای شورشیان حوثی را تکذیب کردند، هرچند حمایت خود را از آنان پنهان نمی‌کنند. در این ارتباط تهران آمریکا را به ارائه آنچه شواهد ساختگی در مورد موشک شلیک شده به سوی فرودگاه ریاض در سال گذشته نامید متهم کرده بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید در گزارش تازه هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد گفته شده است به نظر میرسد با وجود تحریم‌های هدفمند تسلیحاتی حوثی‌ها همچنان به موشک‌های بالستیک و پهپاد دسترسی دارند و احتمالاً بر شدت حملات خود علیه عربستان سعودی افزوده‌اند. به گفته این هیئت احتمال زیادی وجود دارد که موشک‌ها خارج از یمن ساخته شده و قطعات آن به یمن انتقال پیدا کرده و در آنجا مونتاژ شده است. در این گزارش گفته شده است کارشناسان مبدل‌های برقی را دیدند که ساخت یک شرکت ژاپنی است و در بخش‌هایی از موشک‌ها نیز الفبای سیریلیک دیده شده است که امکان دارد به روسیه مربوط شود. جنگ یمن از 3 سال پیش شروع شده است و در این مدت دست کم 10,000 تن کشته شده‌اند. همچنین 2/3 کل جمعیت این کشور نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند. در این ارتباط نزدیک به 9 میلیون تن از کل 27 میلیون شهروند یمنی در آستانه قحطی قرار دارند.
روز به بلهری گزارش می‌داد. و با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.